أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک مطلبی عرض کنم راجع به این مبنا که از آن صدر نقل کردیم و از برخی از آقایان که تشریع زکات از جانب خدا بوده اما تعیین موارد زکات واگذار شده به حاکم. به نظر ما این مطلب خلاف روایاتی است که خود این آقایان بهش استشهاد کردند. روایاتی که فرموده است ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم، که در باب یک از ابواب زکات، حدیث دو و حدیث سه مطرح شده و همینطور باب سه از ابواب زکات ذهب و فضه حدیث یک نشون میده که خداوند در اموال اغنیا اون مقدار زکات تعیین کرد که کافی بود برای رفع فقر از فقرا. ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم، اگر خدا میدانست که این مقدار زکات رفع فقر نمی کند از فقرا، خود خدا اضافه می کرد مقدار زکات را. بعد روایت داره که فقر فقرا به خاطر این است که مردم ادا نکردن زکات واجب را. اگر بنا بود تشریع زکات اصلش از خدا بوده، نه مقدارش و نه مواردش، این تعبیر صحیح نبود که ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یسعهم ولو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم. روایت میگه خدا تعیین کرده، اینطور نیست. ما چه میدانیم اگر کل مردم عالم زکات میدادن، زکات گندم، جو، کشمش، خرما، کشمش یعنی انگور، که اگر به ما اگر انگوری که کشمشش به حد نصاب میرسد، انگور زکات دارد، مثلا انگوری که کشمشش 300 تا هست. عرض شود خدمت این که و گوسفند، شتر و گاو، این اگر کل مردم دنیا زکات بدن، و از این طرف مصرف زکات هم شیعیان فقیر هستن، قطعا وافی بود. روایت می فرماید که وافی بود، ما هم که علم به خلاف نداریم. و این که گفته میشه که الان که درهم و دینار نیست، پس به جاش اوراق نقدیه رو بگیم زکات داره، حالا کار به بحث فقهیش نداریم، قبلا بحث کردیم. ما عرض کردیم عملا بیفایده است، برای اینکه کم کسی پول نقد در منزل نگه می‌دارد تا یک سال راکد، مخصوصا اگر بگیم زکات داره، عمدن قبل از این که ماه دوازدهم برسه جا به جا میکنه پولش رو با پول همسایه، میگه این 500,000 تومان من دیگه برا خودت، 500,000 تومان خودتو بده به من، یا میگذاره بانک و در درهم و دینار هم اگر نبود در نزد مالک، طلبکار شد مالک از دیگری درهم و دینار را، روایات گفته زکات نداره این طلبکار، کسی که پول میگذاره در بانک طلبکار میشه از بانک، این پولش که نمیمونه تو بانک، طلبکار میشه از بانک و زکاتی به گردن این مالک نیست. عملا این که گفته میشه که اگه زکات در اوراق نقدیه نباشه فقرا میزنن تو سرشون، نه الانم شما با این زکات در اوراق نقدیه با این شرایط غلاظ و شداد گلی به سر فقرا نمیزنید. خب آخرین، در اون زمان بانک نبود، نوعاً پولها رو در منزل نگه میداشتن، زکات بهش دادن. این اشکال شما به بنده نیست، اشکال شما خب عملا چه فایده ای داره؟ شما اوراق نقدیه عملا اینجوره که در خونه ها نمیمونه تا یک سال، جا به جا میشه یا در بانک گذاشته میشه. اون روایتی که میفرماید که خدا ان الله فرض از زکات و سنها رسول الله فی تسعت اشیاء و عفا اما سوا ذلک، یعنی اون فرض الله رو حضرت در این 9 چیز قرار داد با اذن خدا. تشریع را که در این 9 چیز زکات باشد در غیر آن نباشد، خب به دست پیامبر هم در فرض بگذارد که حتی این 9 چیز رو پیامبر تشریع کرد، باز میدانم باز پیامبر به اذن خاص خدا این کار رو کرد. از این روایت استفاده بکنیم، از این روایت ان الله فرض فی اموال الاغنیا ما یسع الفقرا که تشریع زکات رو خدا کرد اما تعیین مواردش رو به ید حاکم داد، حالا به ید پیامبر بر فرض بدهد به اذن خاص، اون هم میشه بگیم بالاخره خدا این کار رو کرد، منتها احتراما للنبی از داد به پیامبر این تشریع را انجام بدهد. اما اگر اختیار بشه به ید حاکم، خداوند تعیین نکنه موارد زکات را، خب این روایت پس چی میخواد بگه؟ روایت میخواد بگه خدا تعیین کرد مقدار زکات را و اگر میدانست این مقدار کافی نیست لزاده هم. چون این روایت مطلق هم از حیث مقدار زکات، هم از حیث نوع متعلق زکات، هم مقدار زکات را خدا تعیین کرد، هم نوع زکات را، ولو با اذن به پیامبر که پیامبر متصدی تشریع آن بشود. و اگر میدانست که این مقدار وافی نیست لزاده هم، بیشتر خدا زکات قرار میداد. خب این با این مبنا جو نمیاد که تعیین موارد زکات به ید حاکمه، چون دیگه خدا زیاد نمی کنه که حاکم زیاد میکنه. نه خدا کم کرد نه زیاد کرد، همه رو در اختیار حاکم قرار داد. بله نمیخواد از دارت خدمتون که اما آخرین با اذن خاص ان الله عز و جل فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو با این که اذن داد به پیامبر که این کار را بکن، این فرق می کند با این که در اختیار حاکم باشد به لحظه شناور تا روز قیامت که حاکم هر کاری خواست بکنه. خب این با این روایت این نمیاد که اگر خدا می دانست که این مقدار از زکات تعیین شده وافی نیست برای رفع فقرا لزادهم، ولی بدانید این مقدار وافی و انهم لم یعتوا من قبل فریضت الله، اینها به خاطر کم بوده فریضت الله دچار فقر نشدن، ولکن اوتوا من منع من منعهم حقهم، فقر فقرا به خاطر این است که مردم زکاتی را که خدا بر اونها فرض کرده بود نمیدهند. به هر حال آخرین مسئله ای که در این رابطه هست صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که فرض امیر المؤمنین از زکات علی خیل الاتاق هر چقدر خدمتتون که این دو احتمال درش هست، یکی این که بگیم که این زکات بالمعنى العام یعنی ضریبه که مصرفش فقرا باشن، نه زکات که مصداق همون فریضت الله باشن. موفق ثمرش اینه که امیر ما قبول داریم حاکم مسلمین اگر مصلحت عام اقتضا کرد میتونه ضریبه قرار بده. نتیجهش اینه که احکام زکات رو نداره که یک مثلا بخشی از مال شما متعلق حق فقرا باشد تصرف در آن حرام باشد. مالیات قرار دادن یک حکم زنایی و از باب وجوب اطاعت ولی امر فقط یک حکم تکلیفی و ولایی خواهد بود، نه اون احکامی که بر زکات وارد شده. این یک احتمال که بگیم ولو با جمع با این روایات دیگر که روایات دیگر که فرمود پیامبر عفو کرد از غیر از اون نه چیز، شما میگویید در برنج زکات هست. خب فرس هم همینطوره دیگه، پیامبر از فرس عفو کرد، چجور شد حضرت علی فرمود هر فرسی مثلا دو دینار باید دو، حالا روایتش مضمونش الان به خاطرم نیست، عبارت اینه که وضع امیر المؤمنین از زکات علی الخیل الاتاق. خب این یک جمع و ما روایات دیگه میگه در غیر این نه چیز زکات نیست. شما میگید عروس زکات داره، پیغمبر زکات قرار نداد.
اونجا امام امضا کرد گفته پیغمبر رو امیرالمومنین امضا نکرده
خود شما رو مورد برسته هر کلیت تشریف تشریف نکرده حاکم نیست ما هم قرار نداریم این جمع عرفیش اینه که یا بگیم حکم ولایی بود از امیر المؤمنین یا حمله بر استحباب بکنیم از باب جمع عرفی و یا از باب قاعده الزام که مرحوم آقای تبریزی می فرمود از باب این که مردمی که در زیر حکومت در زیر سایه حکومت امیرالمؤمنین بودند اینها عمدتا اهل سنت بودند امیرالمؤمنین گفت شما که قائلید که حاکم ولایت دارد و تعیین مورد زکات من از شما زکات میگیرم عمده حالا آقای تبریزی نظرش این بود عمده کسانی که در اون زمان بودن اهل سنت بودن بالاخره این هم یه احتمالی حالا بگذاریم اجازه بدید دیگه شد این که شما فرید بحث زکات شد ما میخواید بحث فقلوغود رو تحصیل کنیم بحث زکات شروع کنیم ترسیمی عرض سوق خدمتتون که اما راجع به بحث دیات این هم یک خلاصه بگیم انشاءالله که مثل بحث زکات مفصل نباشه نشه بحث در باب دیات از اینجا شروع میشه که مشهور گفتن که دیه 6 سنت هست 1000 دینار 10000 درهم 100 شتر 200 گاو 1000 گوسفند 200 حله نعتی حله نعتی حله یا حله یا حله آقا اشکال میکنه نعتی حله اختلافه که یعنی برد یمانی هر حلهی دو صوبه هر حلهی دو صوبه اختلاف که آیا مراد از حله برد یمانی که مرحوم محقق و شهید اول و علامه فرمودند یا مراد کل صوبه الحله تو کل صوبه ولو دو صوبه چینی خب حالا دو صوب ظاهرن شروار و پیراهن صوبن شروار و پیراهن خب اون وقت یک شروار و یک پیراهن از چینی که می خرید مجموعا فکر کنم 5000 نمیشه بله خب اون وقت 200 تاش چقدر میشه حالا خیلی ثوبین ارزش داشته باشه 10000 تومان نه کت شلوار که از اروپا اومد آیین اول میگفتن حرامه پوشیدن کت شلوار بعضی ها میگفت عرض شود خدمتتون که از ثوبین اگر بگیم برد یمانی که الان پیدا نمیشه دارن اگر بگیم مطلق توبه این که آقای خویی میگه اون وقت دیه خیلی کم میشه ارزشش چون شما 200 دست پیراهن و شلوار بدید، خب میشه فوقش 2 میلیون، بیشتر که نمیشه. خب عرض شود خدمتتون که خوشبختانه آقای خویی میگه دلیل بر این که معتی هله یکی از اصناف شیشگانه دیه تسالمه. دو تا روایت داریم، اما یکیش که اصلا کلام ابن ابی لیلاست که حدیث 1 باب 1 از ابواب دیات و نفس، سمعت ابن ابی لیلا قاضی معروف علیه ما علیه یقول، تا اینجا میرسه که وعلا اهل الیمن الحلل معتی حله. خب این که کلام ابن ابی لیلات ارزش ندارد، حدیث نقل می کند از پیامبر، ولیکن حدیثی که مسند نقل می کرد اعتبار نداشت، این فاسق فاجر، تا چه برسد به حدیث مرسلش. می ماند روایت دوم، روایت دوم اینه، حدیث 4 از همین باب 1 از ابواب دیات النفس، عن جمیل ابن دراج فی الدیه قال یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل. مرحوم آقای خویی فرموده خب این شاید فتوای خود جمیله، عن جمیل ابن دراج فی الدیه قال یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل. آقای هاشمی فرمودن نه، این ظاهرش اینه که کلام امام را نقل می کند. صدیت قاله یعنی صدیت قال الامام علیه السلام، و الا ابن ابی عمر که نمیاد از جمیل این حدیث را نقل کند، این حدیث را نقل کند در حالی که این حدیث از امام نباشد، رأی خود جمیل باشد. ما این فرمایش آقای هاشمی رو نفهمیدیم، از کجای این حدیث استفاده میشه که این قاله رو کلام امامه؟ ان ابن ابی عمر ان جمیل ابن دراج صدیت قاله، اینها فتوا داشتن، از فقها بودن. اجتهاد می‌کردن. ما مگه ما مقلد جمیل هستیم؟ بله. خلاصه ما فتوای جمیع رو نقل کرد، چه اشکالی داره؟ شما یه روایت ان الحلبی ان ابی عبدالله قال، قاله به کی میخوره؟ به ماقب میخوره دیگه. خب این میگه ان جمیل صدیه قاله، ولذا آقای خویی ادعای میکنه تسالم. خب باید تسالم باشه، تسالم دلیل لبی اطلاق نداره نسبت به زمان ما که برد یمانی نیست، اطلاق نداره نسبت به زمان ما که ارزش 200 حله اگر مطلق صوبین رو حساب کنیم 2 میلیون شده، اطلاق نداره و لذا مشکل حل میشه. اما اگر نه بیاییم بگیم معتی هله مطلق صوبینه و و یکی از اصناف ششگانه دیگه است، خیلی راحت میشه دیگه الان میشه دیگه یه هر انسانی انسان مرد 2 میلیون، زن اگه باشه 1 میلیون. و این عرض دوست که خیلی خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید یه لحظه اجازه بدید. این نظر مشهوره که اصناف دیگه 6 تا 1000 دینار یا 1000 درهم اندا. خب اگر ما و اون 4 قسم دیگه، اگر ما طبق نظر مشهور عمل کنیم که تا چند سال قبل به عنوان قانون عمل می شد چون نظر امام و مشهور بود، اینا چه کار می کردن؟ می گفتن 1000 درهم که حرفشو نزن، 1000 دینار 1000 دینار اصلا حرفشو نزن، طلا خیلی زیاد می شد، 100 شترم اونم گرونه، اونم حرفشو نزن. بریم سراغ 10000 درهم. 10000 درهم حدوداً 16 میلیون تومانه به قیمت امروز. چطور؟ هر 10 درهمی مساویه با 5 مثقال نقره و 1/4 نقره و 1/4 مثقال نقره. 5 مثقال نقره به علاوه 1/4 مثقال نقره مساویست با 10 درهم. خب 5 مثقال نقره به علاوه 1/4 مثقال نقره این 10 درهم. اون وقت هر مثقال نقرم میگن قیمت کردن، هر مثقال نقره الان 3000 تومان. خب بله، مثقال سیرفی تو بازار برید سوال کنید، برید یک مثقال نقره از همین نقره فروش ها بپرسید، ظاهرن 3000 تومان. خب 3000 تومان ضرب در 5 مثقال و 1/4 مثقال بکنید چقدر میشه؟ حدودا 16000 تومان. درسته؟ حدودا 16000 تومان. 16000 تومان ضرب در 1000 بکنید چقدر میشه؟ 16000. شما 16000 تومان شد مساوی 10 درهم، ضرب در 1000 بکنید تا بشه 10000 درهم، میشه چقدر؟ 16 میلیون. تازه 16 میلیون هم یه مقدار باید پس بدن به این جانی. آقایون اینجور حساب نمی کنن، میگن مسکوک خیلی قیمت رو، الان که مسکوک نداریم، مسکوک هم تأثیری نداره الان در قیمت، ولذا عملا میشه دیه به نظر مشهور، یعنی الان شما به مراجع برید ازشون استفتا کنید، میگن آقایی که مجنون علل هستی، فرض کنید کسی که پدرش رو کشتن، حق نداری از جانی، جانی در قتل شبه هم یا قتل خطایی بیش از 16 میلیون بگیری. قانون میگه نزدیک 30 میلیون، نه این قانون مورد قبول مراجع، 44 میلیون دیگه بدتر، این قانون مقبول مراجع نیست. حالا اگر قتل عمد باشه، خب چون مستحق قصاصه ولی یه دم میتونه مصالحه کنه به 10 برابر دیگه، اون مهم نیست، مهم در قتلهای شبه عمد و قتلهای خطایی یا در دیه بر اعضا که دیه داره، حتی اگر رفتید از بیمه دیه مصوب رو گرفتید، به مقداری که دیه شرعی خمس نداره به حساب مشهور، یعنی مقلدین مشهور باید حساب کنن که اندازه فتوای مشهور که دیه شرعی خمس نداره، مازادش والا بیمه میده حلال، چون بیمه میده، چون بیمه قانونه که راضیه میده، اما دیه شرعی نیست، مازاد بر دیه شرعی ربحه، باید خون بدید دیه ده. آلا شرکت بیمه راضی میگه من قانون قصد قانون را حالا مستحقی در قانون پرداخت میکنه، اما شما که مقلد مشهوری دیه انسان کامل 16 میلیون اینا 44 میلیون اضافه میکنن، اختیار با جانی او شطور، اولا او انتخاب نکرده، او حالا اجازه بدید، خب عرض کرد ببینید بحث در اینه که این نظر مشهور، اما در مقابل این نظر مشهور اشکالاتی هست، این اشکالات رو باید بررسی کنیم، چه بسا این اشکالها منجر بشه به یک فتوای خلاف مشهور. این فتوای خلاف مشهور اول بگم، گفته می شود که 10,000 درهم یا 1,000 دینار اینها اصل نیستند در دیه، اصل در دیه صد شطوره، یا لااقل مخیری بین صد شطور یا 200 گاو یا 1,000 گوسفند، که با صد رحمت به همون صد شطور که ارزون تره، اصل در دیه اینها. ولذا الان درسته که جانی مخیر است بین اصناف دیه، ولی اصل در دیه گفته میشه که 1,000 درهم یا 1,000 دینار یا 10,000 درهم نیست، اصل در دیه یا صد شطور یا لااقل مخیری بین صد شطور 200 گاو 1,000 گوسفند، و جانی یا باید یکی از اینها را بدهد یا پول یکی از اینها را به نرخ رود. و لذا الان نرخ رود صد شطور 44 میلیون تثبیت شده، این نظری است که الان به عنوان قانون مطرح شده و آقای هاشمی در کتاب قرائات فقهیه معاصره جلد اول یک رساله‌ای دارن در اثبات این نظر مخالف مشهور. وجوهی که ذکر میشه برای این نظر مخالف مشهور، چون این رو من باز توضیح میدم، نظر مشهور این بود که اصناف دیگه 6 تا و جانی مخیره بین این 6 تا، طبعا جانی میرفت چه کار میکرد؟ ارزون تره رو که ما گفتیم معصوه الله به نظر آی خویی، ولیکن با یک مقدار تخفیف که دیدیم خیلی ناراحت کننده است، این 16 میلیون که قیمت 10,000 درهم هست. حالا این نظر مشهوری که میان جانی مخیره بین اینا، طبعا میره ارزانتر رو انتخاب میکنه، اما در مقابل این نظر، نظر مخالف مشهوره که نظر صاحب کتاب قراءات الفقهیه المعاصره. وجودی که برای این نظر مخالف مشهور ذکر میشه، عرض کنیم وجه مشهور که روشنه، اونا میگن آقا روایت روی سر ما مخیر کرده جانی را، روایاتی داریم در ابواب دیات النفس، مثلا صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج حدیث 1 باب 1 از ابواب دیات النفس، کان علی علیه السلام یقول الدیت 1000 دینار و قیمت دینار 10 دراهم و 10000 درهم لأهل الامثال و علا اهل البوادی ماتون من الابن و لأهل السواد ماتا بقره او الفشاد. دیه امیر المؤمنین فرمود یا 1000 دینار یا 10000 درهم و بر اهل دوادی 100 شتر و بر اهل سواد یا 200 گاو یا 1000 گوسفند. اون معتی هله را هم که از جای دیگه استفاده کردن مشهور، این نظر مشهور میگن تخمیرم با جانیه تمام شده. اما و میگن ظاهر اینه که تعیین نیست که حتما اهل دوادی معتون من الابن بدن، این خلاف متفاهم عرفی، هر کس خواست 100 شتر بدهد قبول است ولو اهل بادیه نباشد، یا اهل بادیه است میخواد 1000 دینار بده، 10000 درهم بده، اینطور نیست که اهل بوادی منحصرن معتون من الابن بدن، نه، این از باب اینه که اونها خود به خود میان هر کسی با تناسب حال خودش این صنف از اصناف دیگر رو انتخاب میکنه و الا تعیین شرعی ندارد. این دلیل مشهور خیلی روشن، دلیل مخالف مشهور اینه، گفته میشه که اولا یک ارتکاز عرفی هست که شارع این 6 صنف رو در زمانی تخییرن قرار داد به عنوان دیه که قریب القیمه بودن، اختلاف فاحش نداشتن و ارتکاز عقلا هم همینو تأیید میکنه که وقتی که تخییر قرار میدن بین این 6 صنف و اختیار رو هم با جانی قرار میدن، 6 صنفی رو انتخاب میکنن که متقارب القیمن و اینا، خب جانی میره اقلن اصناف را، ارخص الاصناف رو انتخاب میکنه، این خلاف متفاهم عرفیست، بیان 6 صنفی قرار دادن اختلاف هم به اینا فاحش باشه. پس یک قید لبی متصل داریم به این روایات که این 6 صنفیه را میگوییم اما به شرط این که اختلاف بین اینها فاحش نباشد. حالا فی زمان ناهازا اختلاف بین این اصناف 6 دیه فاحش شده، 2 میلیون معتی هله با 16 میلیون 10000 درهم با نمیدونم 44 میلیون 100 شتر تا 70 میلیون 1000 گوسفند هزار دینار یعنی 750 مثقال سیرتی. حالا صد هزار تومن حساب کن میشه 75 میلیون. بس ندارم. حالا ما ارزون حساب میکنیم. عرض دار خدمتی که خب الان اینجور شده. اون قید نقدی متصل میگه امروز دیگه این شی سنف دیه مطرح نیست، اینها از کار که افتادن مرجع میشه اون روایات سیهی که میگه عبدیت با نعتان من الابل، چون این شی سنف دیه قید نقدی متصلش میگفت ما عدم اختلاف فاهش. حالا که اختلاف فاهشه دیگه این شی سنف دیه از کار افتاد. رجوع میکنیم به عموم صحیحه جمیل مثلا که از دوست خدمتتون که حدیث 5 از همین باب 1 از ابواب دیات النفس جمیل میگه قال ابو عبدالله علیه السلام از دیت و معتم من الابه. رجوع میکنیم به این رو. این یه اطلاقی نداریم، مرجع میشه عدیت و معتم من الابل، و در این زمانی که اطلاق و تخییر بین اصناف سته دیه نداریم. وجه دوم باب 1 حدیث 5 ابواب دیات الله قال جمیل عدیت و معتم من الابل. نه اختلاف فاحش نبوده، اختلاف غیر فاحش مهم نیست. نه وجه دوم، وجه دوم گفته میشه که آقا قبول ندارید حرف ما رو، طرفدار مشهور هستید، بسیار خوب، چرا می روید قیمت 10,000 درهم را می دهید؟ تخییر بین خود این اصناف است، بروید 10,000 درهم بیاورید، چرا می روید 16 میلیون پول می آرید؟ مجنیون علی یا اولیاء دم میگن ما قبول نمی کنیم، ما پول 10,000 درهم را قبول نمی کنیم، ده خود 10,000 درهم را بیاوریم. جانی میگه از کجا بیارم؟ برم به رفیقم که باندی هستیم بگم درهم چاپ کن، یه دستگاهی بیاره این نقره ها رو مسکوک کنه، فی عهد مثلا بزن بزن فی عهد حالون رسید، بزن بزن فی عهد معبود، بزن بزن فی عهد مثلا حجم بشه 10,000 درهم مسکوک. آی هاشمی میگه بابا بازی در نیارید، این درهم نیست، درهم یعنی نقد رائج خاص، این طراف نقره فروش بیاد با یه دستگاهی این نقره بزنه روش بینویسه نمیدونم درهم، این میشه درهم؟ این درهم نیست که، درهم یعنی نقد رائج، نقد رائج خاص. پس از این بازی ها در نیارید. مجنون علی یا اولیادم میگن 10,000 درهم میخواییم اگه میخواییم درهم، پولشو قبول نمی کنیم. شو این که درهم نیسته، این مثل مدرسه موش ها میمونه که این درهم، این درهم نیسته، درهم نماست. شبیه مدرسه انسان های مدرسه مرا موش ها درست کردن، این مدرسه میشه سوشون. حالا اینم درهم نما درست کرده، این میشه درهم. خب حالا که اونجور شد اونم معلوم نیست، اونم چون نقد رایج نیست، انصراف داره به نقد رایج، حتی اگر برن از موزه امام رضا بدوزن 10,000 درهم بیارن، از کجا میخوام بیارم برد بیارم، باید برم بدوزن فایده نه رایج بشه دولت این کار بکنه ابنا داره، بعد از ماشینا رو برداره اولاغ بفرسته تو خیابونا برای حضور لغل علما. خب این که نشد، 10,000 درهم که نشد، خب بقیه اصناف رو برید بیارید، بقیه اصناف رو چی میخوای بیارید؟ هر چی بیاری قیمتش بالاست، ارزون ترش همین 100 تا شطوره. خب این وجه دوم مشروط به اینه که این نعته هله رو مثال خوبی معنا نکنیم که نعته هله کل صوبه اینه و الا میری از این بازار شیخان دیویت پیراهن و شلوار میخره فوقش میشه 2,000,000 میاره میده اینش هم داده. پس این وچه ثانی یه مقدار باید این بحثه هله رو از کار بیاندازیم، در حالی که خود ایشان اصرار داره که معطی هله رو بگه روایت صحیحه جمیل است و از امام نقل شده. نه دیگه اونو نگفته و آیخویی که میگه هله یعنی کل سوگین ولو لم یکن من الابراد الیمانیه. ما از قدیم شاید ما چه میدونیم تسالم دلیل چه شد اصلا هله به معنی برد یمانی بوده، ولذا ما این وچه ثانی رو اگر برد یمانی باشه و برد یمانی پیدا نشه، آره این وچه ثانیشون منطقی. خب حالا راضی میشه مجموعه لعی میگه 100 تا شطور رو مخواهی بدید پولشو بده. چی؟ نه من راضی نمیشم، من پول 10,000 درهم راضی نمیشم بدید اگه میخوای خودشو بده، ولی 100 تا شطور رو خودشم ندی پولشو بدی قبول دارم. طرف میگه نخیر من میخوام خودشو بدم، 100 تا شطور میاره دادگستری میخواد 100 تا شطور رو تحویل شما بده باید قبول کنیم، ولی خب اگر سخت برای خودش نه پول میگه منم قبول میکنم، اما پول 10,000 درهم رو بدی قبول نمیکنم، اختیار بالا دیگه تو ارزش میشه قبول نمیکنم. وجه اجازه بدید بحث پیش بره. بله مشهور که اینجور گفتم، مشهور میگن اصناف سته، منطقه عملا فقه ها الان گفتن 10,000 درهم که نیست قیمتشو بدید. مشهور بین فقه های نیست که مخیر جانی بین اعیان این اصناف سته و یا قیمت اونها، اینا الان چون اینش پیدا نشده تنزل کردن به قیمت. اشکال آیا آشمینه که چرا تنزل میکنید به قیمت؟ مجموعه الان میگه 10,000 درهم به من بدید اینشو، پولشو قبول ندارم. وجه سوم اگر مجنون علی راضی شد، اگر راضی شد پول 100 شطور رو بگیره، اگر راضی نشد یا خود جانی راضی نشد گفت نه 100 شطور میخوای پولشو نمیدم، بیا 100 شطور تو بیابونای زاهدان میخرم تحویلت میدم، البته باید بیا قم تحویل بده چون جنایت در قم واقع شده، 100 تا شطور رو میاره قم تحویل میده، ولی اگر راضی شدن خب پول 100 تا شطور میده. وجه سوم اینه که میگه که ایشون میفرماد بابا این مورد بحث ماست، از اینجا ما تمام اینا مطرح کردیم برای همینجا که آقا درهم و دینار مثال نقد رایجه، مثال نقد رایج هست، 1,000 دینار عرفاً در عرض سست شطور نبوده. عرفاً مثال نقد رائجه یعنی قیمت اینها. 10,000 درهم هم همینطور و ایشان برای این وجه سوم شواهدی ذکر میکنه که اثبات کنه 1,000 دینار و 10,000 درهم مثال بوده برای نقد رائجی که ارزش صد شطر را تعیین می کرده در اون روز، الان ارزش صد شطر را دیگه با 1,000 دینار تعیین نمی کنن، با 10,000 درهم تعیین نمی کنن، با نقد رائج تعیین می کنن که میشه 44 میلیون. این وجه سوم رو انشاءالله فردا بررسی کنیم ببینیم چی